اشتغال خودشون فعالیت میکردن، ما میدیدیم که کار ترویج خواندن هم میکنن.
بله، خب اینها تعدادشون خیلی بیشتر شد. در ابتدا خیلی جرقه‌ای بود، ممکن بود یکی دو تا مورد باشه، و بعدن که اصلا این جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی و جشنواره های دیگر در حوزه ترویج کتابخانی و فعالیت های مرتبط با کتاب شکل گرفت، ما در سالهای بعد شاهد این بودیم که خب صنوف مختلف، اقشار مختلف، حتی در بین مدیران، حتی در بین افرادی که شاید مثلا چندان در ابتدا این حوزه رو نمیشناختن، فعالیت هایی رو دیدیم که شکل گرفت و پیش رفت و خب باعث شد که الگوی خیلی خوبی در حوزه ترویج کتابخانی شکل بگیره و به مرور زمان در جشنواره های مختلف ما این رشد کمی و کیفی رو شاهد بودیم. خود حضرت عالی از ابتدا در جریان همه این فعالیت ها بودین و بله. یکی از در واقع پایه‌گذاران این شبکه و فعالیت های مرتبط با اون بودین، در جریان هستیم.
اجازه بدید اینکه سال اول میخواین شروع کنین، تو بخش دوم واردش بشیم.
بسیار.
بخش اول رو همینجا تمام کنیم. ممنونم بسیار. از شما.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
در بخش همکلام با مروجان این قسمت کتاب بان مهمان عزیز بنده جناب آقای اصغر بهرامیان هستند از استان اصفهان، شهر اصفهان، که باشه کتابخانی بشارت نور رو هدایت و تسهیلگری می‌کردند و در دوره اخیر جناب باشگاه کتابخانی کشور هم به عنوان مدرسه برگزیده منتخب شدند. جناب آقای بهرامیان، عرض سلام و درود.
سلام، خدا قوت.
سپاسگزارم. جناب بهرامیان، این باشگاه بشارت نور چندین سالی که خیلی خوب دیده میشه باشگاه کتابخانی، چه کار ویژه‌ای دارید میکنید؟
عرضم خدمتتون که ما اعتقاد قلبیمون بر اینه که این بحث کتاب و کتابخانی از کودکی باید در وجود بچه ها نهادینه بشه. برای اساس همکارایی که به اصطلاح در خدمتتون هستیم تو این قضیه یه دقت نظر ویژه‌ای دارن و از همون کلاس اول برای بحث آشنایی، ایجاد انگیزه و علاقه به کتاب و امر کتابخوانی توجه ویژه‌ای دارن.
بله.
همکارامون را در کنار همکارامون بودی، همکار خاصی رو گذاشتیم برای این قضیه که کارشناسی ارشد دارن و با ایده پردازی های خودشون در رابطه با آشنایی بچه ها با بحث کتابخانه و کتاب و
میتونم فعالیت های دقیق تر رو بدونم؟
دقیق تر هر قدم هم مثل بحث خود کتاب، آشنایی با کتاب رو
چجوری آشنا میکنیم بچه ها رو با
کتاب؟ کتاب رو به اصطلاح ببرن سر کلاس، بچه ها رو معرفی میکنن و بعد از خود بچه ها میخوان که به اصطلاح هر کدوم هر کتابی رو دوست دارن خودشون مطالعه بکنن. بعد
کتاب ها رو چگونه در اختیارشون میگذارین؟
کتاب رو هم کتابخانه باز داریم ما به اصطلاح تو محیط مدرسه و هم تو کتابخانه کلاسی داریم که مختارن خود بچه ها بیان بردارن انتخاب کنن ببرن بیارن.
اعضای باشگاه مثلا چند نفر هستن؟
بله،
اعضای باشگاهتون چند نفر هستن؟
اعضا تقریبا قریب به اتفاق دانش آموزا رو درگیر کردیم، از 300 نفر اعضای باشگاه هستن.
خب اون وقت برای این تعداد خودشون کتاب هاشون رو تهیه میکنن میارن و انتخاب میکنن از قبل؟
کتابخانه داریم ما، هم کتابخانه کلاسی داریم، هم یک کتابخانه که داریم 4-5 هزار کتاب داره تو خود آموزشگاه و یک ساعت از هفته را اختصاص دادیم به امر بحث که معرفی کتاب، کتابخانه که بچه ها تشویق میکنیم که میرن کتاب رو مطالعه میکنن، بعد میان در ظرف یه دقیقه اون کتاب رو معرفی میکنن.
یعنی زنگ کتابخانی وجود داره؟
زنگ کتابخانی وجود داره. بله.
بعد کسی که هدایت میکنه بچه ها رو خود حضرت عالی هستین؟
یکی از همکاران برام سرکار خانم باقری هستن.
بله. اینا معرفی میکنن بچه ها هم یک دقیقه، دیگه چه فعالیت هایی میکنن با کتاب؟
میگن از کتاب هایی که به اصطلاح مطالعه کردن یه فیلم یک دقیقه ای به اصطلاح تهیه میکنن، اون رو به اصطلاح میفرستن بر همکارم باقری، ایشون تو کانال به اصطلاح برای بچه‌ها میذارن که خودش یه مشوقیه که بر بقیه بچه‌ها که خودشون بچه‌ها دیگه که تو میبینن کار رو بلافاصله این کار رو پیگیر میشن عرضم خدمت این کتابایی رو که معرفیشتن ارزیابی میکنن با نویسندش به اصطلاح مکاتبه میکنن مذهبی دارن قول معروف انتقال میدن. تو بحث خود که مدرسه تو طراحی پرچم و نماد به اصطلاح باشگاه میان به قول معروف کار میکنن،
یعنی خود بچه ها مستقیمن نمادها و
بله.
از نشانهایی رو برای باشگاهشون طراحی میکنن.
بله بله، از خود کتابایی که مطالعه میکنن مثلا یه نقاشی از شخصیت های داستانی کتاب برمیدارن میارن، یا مثلا مثل گروه بندیشون کردن بشه اعلام میکنن که اجرای نمایشی از داستان کتاب داشته باشن به صورت قصه‌گویی، به صورت نقالی، نمایش سایه ها و امثال هم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای بهرامیان که در مدرسه تعداد زیادی از بچه ها رو مشغول کردین به کار کتابخانی با فعالیت های متنوع. سلام ما رو به بچه های مدرسه بشارت نور از کتاببان برسونید تا بعدا هم خودشون این برنامه رو بشنون.
سلامت باشین، ممنونم، سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتین.
عزیزین، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم.
نادان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی من رو میشنوین با جناب آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی، دبیر هفتمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی، با موضوع مروری بر هفت دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی. خب رسیدیم به اینکه از سال اول که شروع شد چه تحولاتی رخ داد.
همونطور که در جریان هستین خود حضرت عالی، در ابتدای شکل‌گیری جشنواره در سال اول در سال 1393 ما از لحاظ کمی 94 گروه و فرد رو شرکت کننده در جشنواره داشتیم. فعالیت ها هم بسیار فعالیت های خلاقانه و در حد خودش نوعی بود، ولی به نسبت حال حاضر خب خیلی تئوریزه شده نبود و بر اساس علاقه مندی و تجربه و شناختی که خود افراد داشتن شکل گرفته بود. اما به مرور که ما پیش اومدیم و فعالیت‌های جشنواره رونق بیشتری پیدا کرد و در کنار این فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد استان و نهادهای مردمی و حمایت دولت از نهادهای مردمی رونق بیشتری گرفت، ما شاهد این بودیم که هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی این فعالیت‌ها رشد پیدا کرد، چنان که در جشنواره ششم تقدیر از مروجان کتابخانی در سال 1398 ما شاهد بودیم که نزدیک به 960 گروه، صنف، فرد و در واقع نهادهای مردمی در این جشنواره شرکت داشتند که حالا انواع اقسام فعالیت‌ها مثل کوله کتاب، مثلا کافه کتاب دریایی، مثلا یک قاضی که حکمی که میداد برای مجرمین در حوزه تجهیز کتابخانه یا کتابخانی بود، یا فعالیت‌های مختلف دیگری که در این زمینه بسیار خلاقانه و نو بودند و نسبت به سالهای اول خیلی هم کیفیت اونها فرق کرده بود و هم کمیت اونها فرق کرده بود. و فعالیت هایی که مثلا در مناطق صعب العبور، در مناطق روستایی، در مناطق مرزی داشتیم خیلی رونق بیشتری پیدا کرده بود و نوید بخش این مسئله هستش برای ما که اگر برنامه‌ریزی درستی باشه و خود مردم درک کنن اهمیت موضوع رو و موضوع مهمی که به زندگی روزمره و کیفیت زندگی مردم مربوط میشه مثل ترویج کتابخوانی و مطالعه، خیلی خوب میتونن در این زمینه فعال بشن و کارهای خیلی ارزشمندی رو پیش ببرن.
آقای دکتر معذرت میخوام، من یادمه که مثلا 3 دوره پیش اگر اشتباه میکنم یا 4 دوره پیش به این نتیجه رسیدیم که مثلا بخشی رو بذاریم برای مروجان الکترونیک کتاب.
بله.
تصویب کردیم. اون روز خیلی مثلا یادمه که شرکت کننده نداشتیم از نظر تعداد. امروز که دوره کرونا شده همین بخش مثلا به نظر میرسه خیلی توش تحولات کمی اتفاق افتاده، نه؟
کاملا درسته. ببینید، خب میگن نیاز مادر اختراع دیگه.
بله.
در اون زمان این فعالیت ها وجود داشت، اما هنوز انگار اونجور که باید و شاید درک نشده بود که چه نیازی در این زمینه هست. امسال با توجه به این که هم مسئله فراگیری بیماری کووید 19 بود و هم قرنطینه خیلی شدید بود و خیلی از فعالیت های حضوری ما نداشتیم، عمده فعالیت‌ها در فضای مجازی شکل گرفت و بسیار هم اثر بخشی خوبی داشت. حالا ممکنه که اون اثر بخشی فعالیت‌های حضوری یه شکل دیگه‌ای داشته باشه، ولی فعالیت‌های مجازی هم جنسی داره که یه قابلیت‌هایی ایجاد می‌کنه که شاید در فعالیت حضوری وجود نداره. برای مثال شما می‌تونید از مروجان خارج از کشور استفاده کنید. همه شهرها و استانها میتونن با هم در ارتباط باشن و از فعالیت‌های همدیگه استفاده کنن و به نوعی خیلی سهل الوصول شده و لزومی هم نداره که همیشه در ساعت اداری باشه یا افراد حتما در یک جایگاه خاصی باشن، بلکه در هر جا و مکانی با یه ابزار ساده‌ای این فعالیت قابل شکل‌گیری هست و خلاقیت‌هایی که در این زمینه به وجود اومده خیلی جذاب و مورد توجه هست.
شما تلقیتون این هستش که توی این 7 دوره که فکر میکنم 4مین دوره هست که شما دبیری جشنواره رو دارین، تلقی شما پس این هستش که از نظر علمی و فنی مروجان کتابخوانی که داوطلبانه کار میکنن قدرتمندتر شدن؟
بله مطمئنن، چون همونطور که استعداد داریم ما یه بخش نشان استمرار داریم توی جشنواره.
بله.
این نشان استمرار برای مروجانی هست که قبلا کار کردن و برنده شدن در دوره‌های قبل جشنواره و الان دوباره میخوان شرکت بکنن. چرا این نشان به وجود اومده؟ برای این هست که اولا گروه‌ها یا نهادهایی که فعالیت میکنن فقط 1 سال برای شرکت در جشنواره نباشه و بلند مدت باشه و فعالیتشون ادامه دار باشه، و دوم این که فعالیت‌هایی که توی این قسمت میان و شرکت میکنن و برگزیده میشن باید یک خلاقیت و نوآوری نسبت به فعالیت‌های گذشته‌شون داشته باشن. یعنی همون فعالیت‌ها خوب انجام شده و
موضوع فعالیت‌ها یکسانه اما شیوه‌ها تغییر می‌کنه.
شیوه‌ها متفاوته و اینکه ممکنه مثلا دایره اثر اونها متفاوت باشه، مخاطبان اینها شکلش عوض بشه و در واقع گستره بیشتری داشته باشه. حالا یا
یه سوال دیگه هم ببخشید بپرسم، این که بله. آیا این فرضیه درسته که اشخاص و گروهایی که دارن مستمر فعالیت میکنن اینها هرچه میگذره نسبت مثلا به گروه شخصی که یک دوره محدود فعالیت میکنه، مثلا 1 سال فعالیت میکنه، 2 سال فعالیت میکنه، این درست هستش که تاثیرگذاریشون بیشتره حتی اگر همیشه هم نوآوری نداشته باشن؟
ببینید، نمیشه به طور کلی گفت. ممکنه یک در واقع گروهی باشه که سالها فعالیت کنه ولی همون فعالیت‌های تکراری در یک حوزه مشخصی رو انجام بده و هیچ خلاقیت و نوآوری نداشته باشه و حتی ممکنه دچار فرسودگی فعالیت هم بشه، یعنی اون در واقع برن‌آوتی که اتفاق میفته یا اون فرسودگی فکر و خلاقیت ممکنه به وجود بیاد. مطمئناً گروهی که سابقه بیشتری داره خب در طول این سالها هم آزمایش خطای بیشتری کرده، هم تونسته اسپانسرهای بیشتری جذب کنه و دایره فعالیت بیشتری داشته باشه و خب اثر بخشیش بیشتر باشه، به ویژه اینکه فعالیت‌های ترویج کتابخوانی همونطور که فرمودین داوطلبانه است و این داوطلبانه بودن باعث میشه که افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف جذب اینها بشن و دائم به این فکر بکنن که چطور میتونیم اثر بخشی بیشتری
من بسته. سوال آخرم رو بپرسم کوتاه که وقتمون کم شده، این که الان اگر بخوایم پیشنهاد بدیم که چه چیزهایی گروه ها و افراد مروج کتابخوانی الان نیاز دارن که بتونن قوی تر عمل بکنن؟
دو تا مسئله خیلی خیلی پر اهمیته و هنوزم که هنوزه ممکنه جز چالش های ما به شمار بیاد. یکی از مهمترین چالش ها مسئله اثر بخشی فعالیت های کتابخوانی هست که هدف بالایی داره. فعالیت اصلا خواندن و مطالعه، هدف بالاش هم این هست که در واقع زندگی انسان ها رو رشد بده و تغییر و تحول درش به وجود بیاره و بتونه سعادتمندی بیشتری رو برای انسان‌ها رقم بزنه. بنابراین ما نباید به مثلا سرانه مطالعه، به کمیت و تعداد مثلا
یعنی کیفیت منظور شما هست.
کیفیت
و دوم
این مسئله این که کلن جشنواره و هدف جشنواره مسابقه برای برنده شدن نیست و نباید ما فکر بکنیم که ما در یک مسابقه‌ای داریم شرکت میکنیم و باید به هر طریقی رقبا رو کنار بزنیم و خودمون اول بشیم و مسائل اخلاقی و مسائل علمی رو حتما توجه داشته باشیم و اینکه این جشنواره ها قرار هست در واقع شاخص در اختیار ما قرار بدن که فعالیت هامون رو رشد بدیم و این همافزایی رو ما بیشتر بکنیم.
خیلی ممنون.
نکته سومی هم اگر اجازه بدیم من اضافه بکنم، اونم این هست که در واقع ارزیابی فعالیت ها، هر گروه یا نهادی که داره فعالیت میکنه به ارزیابی فعالیتاش بپردازه که در طول این سالها کجای کار رو خیلی خوب پیش رفته و کجا ممکنه نقایصی وجود داشته باشه.
خیلی ممنونم از این جمع‌بندی نهایی، واقعا عالی بود. وقتمون تموم شده، بعد زود خداحافظی بکنیم با هم. خدایا نگهدار شما باشه، به امید دیدار مجدد.
خیلی متشکرم از شما و دست‌اندرکاران برنامه خوبتون و توصیه میکنم به همه شنوندگان ارجمند که اگر برنامه‌های قبلی رو نشنیدن حتما بشنوند که در حوزه ترویج کتابخوانی فعالیت بسیار خوبی هست برنامه کتابخوان.
سپاس، خداحافظتون باشه.
سپاسگزارم.
جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از رب چینچین استفاده میکنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
دوستان عزیزمون، به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. لطفاً در خانه بمانید، اگر کار ضروری پیش آمد از منزل خارج شدید ماسک زدن رو فراموش نکنید، مواظب سلامتی خودتون و عزیزانتون باشید. شاد باشید، خوشبخت باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری آیین نکوداشت زنده یاد اکبر عالمی، مستندساز و پژوهشگر، امروز همزمان با پنجمین روز از چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت.
فردا پایان مهلت شرکت در 15مین جایزه کتاب سال شعر ایران.
و دور همی یلدای کرونایی ممنوع. تأکید رئیس جمهور بر برگزاری مراسم شب یلدا به صورت مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم یوسفی و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
آیین نکوداشت زنده یاد اکبر عالمی، مستندساز، پژوهشگر و استاد دانشگاه، امروز همزمان با پنجمین روز از چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت برگزار می شود. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، ساعت 17 تا 18:30 دقیقه هر روز از جشنواره چهاردهم سینما حقیقت به بزرگداشت و نکوداشت بزرگان عرصه مستند اختصاص دارد. امروز هم نکوداشت اکبر عالمی، مستندساز، مجری، استاد دانشگاه و پژوهشگر در برنامه روز پنجم جشنواره برگزار می شود. علاقمندان برای تماشای برنامه می توانند از طریق تلویزیون تعاملی تیوا و صفحه مجازی جشنواره را دنبال کنند. در پنجمین روز از چهاردهمین جشنواره سینما حقیقت در بخش فیلم خبر جشنواره، مستندهای داغ قره‌باغ، رویای آشفته، شبها در راه مرغ آتش و رضیه و منصور در ساعت 12:30 تا 14 و مستندهای آقسو، پا به توپ، حاج ابوالقاسم قناد و پسران، سنجاقک‌های برکه خشک، قهرمان و ژنرال در ساعت 14:30 تا 16 تحت عنوان فیلم خبر معرفی و بررسی می‌شوند. چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت که از 25 آذر آغاز شده است تا 2 دی به صورت برخط ادامه دارد.
مهلت شرکت در بخش مسابقه تبلیغات 39مین جشنواره فیلم فجر فردا پایان می‌یابد. متقاضیان باید آثار خود را در 3 رشته عکس، پوستر، تیزر و آنونس تا فردا 30 آذر در سامانه جشنواره به نشانی fajrfilmfestival.com بارگذاری کنند. بر اساس فراخوان این بخش از جشنواره، تمام فیلم‌های سینمایی داستانی، پویانمایی و مستند که بعد از 10 دی سال 98 تا 30 آذر امسال در داخل کشور نمایش عمومی شده باشند و یا در سامانه‌های نمایش درخواستی به صورت برخط به نمایش عمومی درآمده باشند می توانند در مسابقه شرکت کنند. 39مین جشنواره فیلم فجر بهمن برگزار می شود.
تئاترها فقط تا فردا فرصت دارند در 39مین جشنواره تئاتر فجر شرکت کنند. بنابر اعلام دبیرخانه این رویدادهای هنرهای نمایشی، تهیه کنندگان و کارگردانان تئاترهای تولید و پخش شده در بازه زمانی اسفند 1388 تا آذر امسال و همچنین تهیه کنندگان و کارگردانان گزارش‌های صحنه‌ای تا فردا فرصت دارند طبق فراخوان منتشر شده در این بخش آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. ضبط حرفه‌ای، رعایت قواعد فنی و استانداردهای کیفی و همچنین برخورداری از نگاه خلاقانه و نو از مهمترین معیارهای ارزیابی در این بخش عنوان شده است. 39مین جشنواره تئاتر فجر بهمن برگزار می‌شود.
مهلت شرکت در 15مین جایزه کتاب سال شعر ایران فردا پایان می‌یابد. 15مین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران در 3 بخش کتاب سال، ویژه شاعران بدون کتاب و تجلیل یک عمر فعالیت شعری با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه در حوزه فرهنگ و ادبیات برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در این بخش باید 4 نسخه از اثر خود را تا فردا به دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران ارسال کنند.
معاون میراث فرهنگی کشور از ارسال پرونده ثبت جهانی یلدا به صورت ملی و مستقل برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو خبر داد. آقای طالبیان گفت یلدا در نوبت ارزیابی یونسکو قرار گرفته است و با توجه به محدودیت‌های سهمیه‌ای در اجلاس کمیته جهانی سال 2022 یا 2023 مطرح می‌شود. وی افزود پرونده چند ملیتی هنر مینیاتور نیز در اجلاس کمیته جهانی با کسب رأی مثبت داوران این کمیته در فهرست میراث جهانی ناملموس بشری قرار گرفت و جهانی شد. معاون میراث فرهنگی کشور تصریح کرد اکنون با ثبت هنر نگارگری مینیاتور به صورت مشترک با ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان و آیین زیارت کلیسای تادئوس مقدس به سوگونه مشترک با ارمنستان، تعداد میراث ناملموس جهان ایران در فهرست یونسکو به 16 اثر رسید. طالبیان افزود دو پرونده جشن مهرگان به صورت مشترک با تاجیکستان و ساختن و نواختن عود در قالب پرونده مشترک با سوریه نیز به دور بعدی اجلاس موکول شد. گفتنیست علت تدوین پرونده آیین‌ها و آثار فرهنگی ناملموس به صورت چند ملیتی و مشترک وجود محدودیت در استفاده از سهمیه ثبت آثار به گونه ملی و مستقل در کمیته جهانی است.
بازسازی مجموعه تاریخی باغ خونی مشهد با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آغاز شد. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت میراث فرهنگی خراسان رضوی با هماهنگی بانک کشاورزی مرمت اضطراری این اثر را با 2,350,000,000 ریال اعتبارات ملی انجام داد. آقای ابوالفضل مکرمی فرافزود تهیه طرح بازپیرایی اثر، فضای سبز باغ و نیز عملیات اجرایی همزمان به وسیله شهرداری با نظارت میراث فرهنگی از امروز آغاز می شود. مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی ادامه داد شهرداری مشهد علاوه بر هزینه تملک اثر برای بازسازی این مجموعه ارزشمند تاریخی 220 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است. مجموعه فرهنگی تاریخی باغ خونی با قدمت دوره قاجار دی 1379 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ویژه برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت شب یلدا در مراکز فرهنگ هنری سراسر کشور به صورت مجازی برگزار می‌شود. امسال برای قدردانی از تلاش فداکارانه و شبانه روزی کادر درمان به ویژه پرستاران برای مبارزه با بیماری کرونا و مصادف شدن این روز با شب یلدا، تعدادی از برنامه‌های کانون پرورش فکری به پاسداشت کادر درمان مراکز بهداشتی و درمانی اختصاص یافته است. بر همین اساس برنامه‌های شب یلدا از سوی انجمن‌های قصه‌گویی، عکاسی، شاعران، نویسندگان، هنرهای تجسمی و سرود در همه استان‌ها برپا می‌شود. این برنامه‌ها در بستر درگاه اینترنتی کانون پرورش فکری به نشانی kpf.ir و صفحه‌های رسمی کانون در شبکه‌های اجتماعی برگزار خواهد شد. صفحه‌های مجازی کانون همچنین محوری قصه‌گویی شو چله شب یلدا، محوری علو قصه، عکاسی و کاردستی با نمادهای شب یلدا، برگزاری کارگاه سفالگری و نمایشگاه مجازی آثار نقاشی را برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می‌کند.
عده‌ای از اهالی موسیقی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس شورای عالی خانه موسیقی برگزاری انتخابات الکترونیکی سراسری موسیقی تا پایان سال 99 را خواستار شدند. در این نامه خطاب به فرهاد فخردینی آمده است ترتیبی اتخاذ شود تا با برگزاری انتخابات الکترونیکی سراسری امکان حضور و مشارکت بخش عمده‌ای از حدود 17000 عضو در سراسر کشور فراهم شود. گفتنیست انتخابات هیئت مدیره ی خانه موسیقی قرار بود اواسط مهر امسال پس از 4 سال برگزار شود که با اعلام خبری مبنی بر تعویق در برگزاری به علت شیوع گسترده ویروس کرونا انتخابات به سال آینده موکول شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان شبکه رادیویی فرهنگ.